أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا إن شاء الله خدا امتعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و عزت و پیروزی و نصرت رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید. ریشه دشمنان اسلام و دشمنان حضرت رو یهود و حامیانش رو از زمین برکند، ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من کان یرجو لقاء الله فإن عجل الله لآت و هو السمیع العلیم. عرض کردیم در سوره مبارکه عنکبوت خدای متعال از فتنه های قبل از ظهور، قبل از تحقق عصر ایمان و عصر توحید و عصر لقاء الله صحبت فرموده و نکات لطیفی در این سوره هست. اولا وعده به عصر ظهور و لقا قطعی است، ولی پیش روش هم قطعا امتحانهای سنگین است. این امتحانهای سنگین هم در ادامه سوره گویا در دو چیز عمدتا خلاصه میشه. یکی یک دستگاه ولایتی شکل میگیرد در مقابل ولایت الله و ذیل اون دستگاه ولایت حیات الدنیای شکل میگیره در قبال حیات الاخره، که عرض کردیم حیات الدنیا و الاخره اصطلاحاتی در قرآن دارد. یکی از معانی که مکرر در قرآن به همین معنا استعمال شده و اراده شده عالمی است در مقابل حیات الاخره که در همین عالم ارض شکل میگیره. ما آمدیم رو زمین زندگی کنیم و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، تو یه دورانی باید بمانیم، امکاناتی هم به ما دادن در این عالم ارض. حیات الدنیا و حیات الاخره ای شکل میگیره. عده ای حیات الدنیا رو انتخاب میکنن و عده ای حیات الاخره رو. این دو حیات دو امام داره، دو دعوت داره، دو ندا داره. امامی است دعوت به حیات دنیا میکند، امامی است دعوت به حیات الاخره میکنه. دو تا عالم شکل میگیره، حیات دنیا و حیات الاخره. مهمترین فتنه و امتحان پیش روی امت برای رسیدن به عصر ظهور و عصر توحید مهمترین فتنه برای مؤمنین که باید به سلامت ازش عبور کنه این حیات دنیاست، که این محیط ولایت غیر خداست، محیط ولایت اولیای طاغوته. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیرون و ابقا. فرمود حیات دنیا ولایت دشمنان ماست، آخرت محیط ولایت ماست. این دو عالم در زمین شکل میگیره و مؤمنین اگر بخوان به حیات الاخره برسن از متن حیات دنیا باید عبور کنن. شاید معنای این آیه شریفه و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا همین باشه. نمیشه آدم از حیات دنیا عبور نکنه و همراه اولیای خدا بشه. این فتنه ماست، امتحانیست پیش روی حیات الاخره. بعد از این حیات دنیا عبور کنیم به حیات الاخره برسیم، چاره ای نیست. برای رسیدن به عالم توحید ما از دستگاه شیطان باید عبور کنیم. این تدبیر خداست، طرح الهی است. این اصلی ترین فتنه است که عرض کردم. یه ولایتی شکل میگیره و خدای متعال هم تحقیر میکنه هر دو رو. میفهمد ان مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتن و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. روابطی که در محیط ولایت شیطان و اولیای طاغوت شکل میگیره روابط پایداری نیست، روابط مستقر و مستحکمی نیست. حیات الدنیا هم همینطور. و ما حاصل حیات الدنیا، اولا یه تحقیر دیگه، ما حاصل حیات الدنیا یه حیات دم دستیست پسته و مازل حیات دنیا الا لحبون و لعبون و انت دار الاخره یک سرای دیگریست لحیل حیوان. این دار الاخره مرز کردیم ناظر به عالم بعد از حیات دنیا نیست که وارد عالم برزخ که میشیم حیات الاخره باشه. در همین عالم یه حیات الاخره است که دار الحیوانه، پیش روی دار الحیوان یه حیات دنیاییست. اما مازل حیات دنیا الا لحبون و لعبون. ما از متن این حیات عبور میکنیم، بعد مراقب باشیم گرفتار این حیات دنیا نشیم. لذا در سوره مبارکه حدید خدا متعال وقتی دعوت میکند به اینکه ایمان به خدا و رسول بیارید و امکاناتتون رو بیارید کنار حضرت خرج کنید، انفقو قاتلو و مواظبم باشید به وقت بیایید، تأخیر نکنید، امکاناتتون رو بیارید در دوره قبل الفتح به امام پیوند بخورید، یه توضیح میداد که منافقینی که جا موندن از مؤمنین در صحنه قیامت یه صحنه پیش میاد دیگه. اونهایی که با امام پیوند خوردن در دوران قربت، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. میفهمد اونایی که امکاناتشون آوردن قرض الحسن به خدا دادن، هم امکاناتشون محفوظ میمونه، هم خدای متعال امکاناتشون رو مضاعف و دوچندان میکنه و هم به یه اجر کریم میرسن. که عرض کردیم روایات ما اینطوری بیان میکند، میفرماد که این قرض حسن یعنی صلت الامام فی دولت الفاسقین، در دورانی که قدرت دست بنی امیه و بنی عباس و دیگران هست و به تعبیر قرآن دار الفاسقین برپاست، در اون دوره انسان پیوند به امام بخوره، امکاناتش رو خرج اون دستگاه نکنه، تلف نکنه، این میشه قرض الحسن به خدای متعال. این انسان به اجر کریم میرسه. این اجر کریم رو خدای متعال در آیات بعد توضیح که میده، میفهمد یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. در صحنه قیامت وقتی مؤمنین رو میبینید وارد صحنه قیامت میشن، نورشون پیش روی اونها حرکت میکنه، در جانب راست اونها حرکت میکنه. عنایت دارید یمین انسان نقطه اتصال انسان به امام حقه، کما اینکه شمال انسان نقطه انسان اتصال انسان به دستگاه شیطان و ائمه باطله. میفهمد مؤمنین وقتی وارد صحنه محشر میشن، یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، پیش روشون نورشون حرکت میکنه، در جانب راستشون حرکت میکنه. بشراکم الیوم، به شما بشارت باد که جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها، بهشون بشارت داده میشه که شما وارد باغستان ها و جناتی میشید که همیشه هم در اونجا میمانید. به دنبال این نور حرکت میکنن، به مقامات خودشون میرسن. در روایات ملاحظه کردید این نور تعویل به امام شده، فرمود همینطوری که در دنیا در دوران ظلمات او که ظلمات فی بحر لجیین، در دوران حاکمیت فرائنه، حاکمیت بنی امیه به دیگران، اینها با امام حرکت کردن، از این ظلمات اسیر ظلمات نشدن، با امام راه رفتن در عالم، در قیامت هم با همون نور امام حرکت میکنن. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. بعد قرآن میفرماید که در همون روز یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافقین و منافقات به مؤمنین خطاب میکنن، انظرونا نقتبس من نورکم، درنگی کنید، مهلتی بدید، ما هم از نور شما استفاده کنیم، یا توجهی به ما کنید، نگاهی به ما کنید، ما هم از نور شما استفاده کنیم. قیلرج او وراءکم فلتمسوا نورا، پیشون میگن برگردید، از پشت سرتون باید این نور رو بیارید. اتصال به امام و برخورداری از نور امام از حیات الدنیا ممکنه. کسی که در حیات الدنیا با امام حرکت نکرده در قیامت هم با امام نیست. کسی که در دنیا در صراط مستقیم بوده در قیامت هم از اعراف به سلامت عبور میکنه، وارد بهشت میشه. کسی که در دنیا با امام حرکت نکرده امکان این که در قیامت از نور امام استفاده کنه براش فراهم نیست. با هم گفتگو دارن میکنن، هم دیگر رو میبینن، یه عده‌ای در وادی نورن با امام دارن حرکت میکنن، یه عده هم در ظلمات با هم صحبت میکنن که اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم. قیلرج او وراءکم فلتمسوا نورا و ضرب بینهم بسور له باب باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. قرآن میفهمد که یک حائلی بین اونها زده میشود، سوری زده میشود، حالا دیواری، دیوار شهر رو بهش میگن سور، بین اونها زده میشود. باطنه فی الرحمه، باطن این سور سراسر رحمت است، فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، ظاهر این حائل هم از ناحیه او عذاب متوجه کسانی می شود که این طرف حائل هستند، که انه اونا غرق در رحمت میشن، اینها گرفتار عذاب میشن. رو میکنن به مؤمنین، سوال میکنن، ینادونهم، قبلا با هم صحبت میکردن، اولی که میان تو صحنه محشر منافق و مؤمن به همدیگه نزدیکند، همدیگه رو میبینن، با هم صحبت میکنن، بهشون میگن انظرونا نقتبس من نورکم، اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم. ولی وقتی این حائل و سور زده میشود، یه عده داخل سورن، یه عده بیرون سور، ینادونهم، دیگه به هم نزدیک نیستن، دورن، لذا فریاد میزنن، ندا میدن، الم نکم معکم، ما در دنیا با هم نبودیم، ما هم نماز میخوندیم، ما هم روزه میگرفتیم، ما هم حج میرفتیم، با هم طواف میکردیم، چطور شد شما اینجور در وادی نورید و ما در وادی ظلمات؟ عنایت میفرمایید. این آیه رو برای این خوندم، عبور از این فتنه ها یه شرایطی داره که اون شرایط رو اجمالا اشاره کردم. کسانی گرفتار میشن و نمیتونن از حیات و دنیا عبور کنن، از این دستگاه ولایتی که بیت العنکبوت استحکام نداره، هیچ رابطه ای در ولایت اهل باطل رابطه مستحکمی نیست، هیچ رابطه ای، رابطه ها پایدار نیستن. یعنی چجور میشود که یه عده‌ای گرفتار این دستگاه باطل میشن، نمیتونن با امام حق حرکت بکنن، با اینکه با هم بودن، مسلمان بودن، هر دو نماز میخوندن، هر دو روزه میگرفتن، هر دو یه قبله داشتن، هر دو با هم زندگی میکردن، حتی ازدواج با هم میتونستن بکنن، از هم دیگه ارث میبردن، یه احکام اسلام ظاهریه دیگه. علم نکم معکم، چطور شد ما که با هم زندگی میکردیم، چطور شد این فاصله اتفاق افتاد؟ علم نکم معکم، قالو بلا، درست ما با هم بودیم، ولکن فتن، ولکن نکم فتن، فتنتم انفسکم، چهار تا چیز هست یا پنج تا، فتنتم انفسکم و تربستم ورتبتم و غرتكم الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور. این پنج تا چیز که شاید پنجمی جامعه اون چهارتای قبلی است. اون چهارتا هستن، اون چیزهایی که موجب میشه انسان در دل فتنه ها نتونه از حیات و دنیا سالم عبور کنه، اسیر ولایت دشمن بشه و با اونها گره بخوره. این پنجی، این چهار چیز یا پنج چیزه. ولکن نکن فتنتم انفسکم، شما خودتون رو به فتنه انداختید. این فتنه همون حیات و دنیا هست. ملاحظه فرمودید خدای متعال به ما خطاب میکند، ظاهر خطاب به وجود مقدس نبی اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم، باطن خطاب به ماست. خطابی است که به حضرت به عنوان ولی امت خطاب میشه. وقتی به حضرت خطاب میشه خیلی تکالیف امت رو دوش حضرت گذاشته میشه. اینکه گفتن ایا که انی و اسمعی در بعضی از روایات مثلا داره که اینا از باب این جور خطابات هست، لبش اینه که خطابی که متوجه بزرگ جامعه، ولی جامعه، رسول میشه، امام میشه، گاهی اوقات تکالیف خود ایشونه، گاهی تکالیف امته که تکالیف امت رو از امام میخوان. امام باید امتش رو به گونه ای تربیت کند که اینجوری باشن. امام باید جوری امتش رو راه ببرد که این خصوصیات درشون پیدا بشه. این که در روایات دارد هر کجا در قرآن خطاب است به الذین آمنو، امامشون امیرالمومنینه، یعنی همین. یعنی اصل خطاب متوجه حضرته، بعد در دامنه خطاب بقیه مؤمنین مشمول خطاب میشن. لذا قرآن اصلا بعد اینجوری معنا کرد، نه اینکه تطبیقش به امام در روایات از باب جری و تطبیق. جری و تطبیق نیست، مخاطب اصلی امامن و امتی که با امام حرکت میکنن ذیل امام مخاطب میشن. لذا این آیه خطابش به نبی اکرم است، ولی باطن خطاب متوجه به ماست. لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. پیغمبر ما، امت تو وقتی از متن حیات دنیایی که به اهل دنیا دادیم، تنوع داره، جلوه های مختلف داره، شکوفه های مختلف داره، ازواجا منهم، دسته های مختلفی هستن، شکوفه های مختلفی در دستشون هست، وقتی عبور میکنن نباید امتداد نگاه بدن. پیدا سادم از وسط حیات دنیا که عبور میکنه بالاخره نگاهش میفته به این، باید هم نگاه بیفته. خدای متعال میتونست کاری کنه ما اصلا حیات دنیای اونها رو نبینیم. حیات دنیای اونها رو خدای متعال به ما نشان میده، ولی وقتی از وسط حیات دنیا عبور میکنیم باید نگاهمون رو امتداد ندیم. ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. ما اونها رو داریم در درون این حیات الدنیا امتحان میکنیم، فتنه اونهاست. امتی که باید با وجود مقدس نبی اکرم حرکت میکردند و باید بعد از نبی اکرم با امیرالمومنین حرکت میکردند، یه فتنه سنگینی پیدا شده، فتنه حیات الدنیا. فتنه مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل العنکبوت اتخذت بیتا، یه بیت عنکبوتی تو تاریخ درست شده. البته این بیت عنکبوت سست بی دوام تا قبل از ظهور ادامه داره دیگه، احیانا جلوه هایی از دنیا هم در دستشون هست. بعد از وسط این حیات دنیا عبور بکنن امتداد نگاه ندن، این فتنه اوناست. شما مواظب باشید تو این فتنه نیفتید. اناعت میفرمایید یه عده‌ای در از امت در این فتنه افتادن. بلکه نکن فتنتم انفسکم، به شما گفته بودن نیفتید تو این فتنه، گرفتار نشید، وارد حیات دنیا نشید، به سلامت عبور کنید. و اذا مروا باللغو مروا کراما، رد میشد، مغنی ها میخوندن در یه منطقه، حضرت آمد رد شد، وایستاد تماشا کرد. حضرت فرمودن تو چرا وایستادی؟ مگه خدای متعال نمیفهمد که و اذا مروا باللغو مروا کراما؟ چرا وایستادی؟ اونا به پا کرده بودن، تو چرا تماشا کردی؟ حیات دنیا به پا میکنن، جلوه ها و شکوفه ها تو دستشون هست. انسان وقتی میخواد عبور کنه نباید مواظب باشه دوچار اون فتنه نشه. این که در پایان سوره خدای متعال میفرماید در همین سوره مبارکه عنکبوت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که در راه ما مجاهده میکنن در دل همین فتنه های سنگین قبل از ظهور راه های سلام رو برشون باز میکنیم، سبل السلام رو، وادیشون سبل السلامه، نهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. نکتهش همینه دیگه، این مجاهدین در مقابل قائدینن، فضل الله المجاهدین علل، تا انسان قیامی نداشته باشه ان تقوموا لله مسنا و فرادا ثم تفکروا. خدا تعالی راجع به کعبه میفرماید جعل الله الکعبه قیاما للناس، خدا تعالی کعبه رو اینجوری قرار داده اگر متوجه کعبه بشن برمیخیزن از سر سفره دنیا، از سر حیات و دنیایی که دیگران به پا میکنن. انسانی که قبلش کعبه است دیگه قبلش نمیتونم امریکا باشه و نمیدونم فلان شهر کذایی، که میتونه کسانی قبلشون اون طرف میره که قبلشون کعبه نیست، قیام میکنن برمیخیزن از سر سفره دنیا. انسانی که از سر سفره دنیا برنخواسته، انسانی که انقدر دنیا رو رها نمیکند تا دنیا او رو رها کنه، طلاق نمیده تا دنیا طلاقش بده، خیلی بین این دو تا فرقه، پا نمیشه از سر سفره دنیا تا سفره رو از دلش جمع میکنه به پایان راه میرسه، حسرت دنیا تو دلش میمونه، این دو تا با هم فرق میکنن. کسانی میتونن از حیات و دنیا، از این فتنه، از این بیت عنکبوت، از این محیط لهو و لعب به سلامت عبور کنن که اهل جهاد در راه، اهل قیام باشن، برخواسته باشن از سر سفره دنیا. اگر برنخواسته باشن اسیر حیات و دنیا میشن. نهت میفهمید ولیکن نکن فتن تو منفسکم، اون چیزی که انسان رو گرفتار میکنه در این ابتلاعات یکی فتنه است که خودش انسان ورود اون فتنه میکنه، میتونه ورود نکنه. ولیکن نکن فتن تو منفسکم و تربستم، پس یکی اینه، یه محیطی است، محیط فتنه است، باید مراقب باشی وارد این محیط فتنه نشی، عبور میکنی به سلامت عبور کنی، امتداد نگاه ندی، نگاه سرت، نگاه دلت به اون چه در دست دیگرانه نباشه. میدونید یکی از خاصیت های انس با امام همینه. این روایت خاطر مبارکتون است، سلام ابن مستنیر نقل میکنه، میگه همران ابن عین آمد محضر امام باقر، یا امام به نظرم امام صادق سلام الله علیه، سوالاشو پرسید، حضرت جواب دادن. وقتی میخواست بره یه جمله‌ای به حضرت گفت، جمله لطیفیه، به حضرت گفت ما وقتی میایم محضر شما، با شما مینشینیم، بی رغبت به دنیا میشیم، رغبت به آخرت پیدا میکنیم و تمام این ملکی که در اختیار دیگران است در نگاه ما کوچک میشه وقتی با شما میشینیم. آدم وقتی از منظر امام به عالم نگاه میکنه اینجوری میشه دیگه. این آیه شریف خاطر مبارکتون هست در سوره مبارکه بلد، و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین فلقت حمل عقبه و ما ادراک حمل عقبه فکو رقبه. خدای متعال میفرما یه امکاناتی به شما داده بودیم که با این امکانات شما میتونستید از عقبات دنیا عبور کنید، از گردنه ها. این گردنه ها رو ملاحظه کردید، در روایت توضیح داده، قرآن میفهمد که این گردنه هایی که باید عبور بکنید فکر رقبتن، امکاناتتون از راه حلال به دست بیارید، یه برده ای رو آزاد کنید، امکانات خودتون رو بدید دیگری آزاد بشه، نه دیگران اسیر خودتون کنید، خودتون امکاناتتون رو خرج کنید که دیگران آزاد بشن، نه اینکه سفره دیگران رو جلو خودتون بکشید، اینقدر کریم بشید که الان عرض کنم فلقت حمل عقبه و ما ادراک حمل عقبه فک رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبه، در روز قحطی سفره خودت جلو دیگران بیاندازی، نه در روز وسعت سفره دیگران بیاندازی جلو خودت، این کاری که مستکبرین عالم میکنن. این اون عقبه ایست که انسان باید عبور کنه، انقدر کریم بشه به جای اینکه دیگران اسیر خودش کنه، امکانات او را رو بکشه سمت خودش، خودشو خرج میکند که دیگران آزاد باشن، امکانات خودشو در روز سختی خرج دیگران میکند. ولی در روایت ملاحظه کردید به حضرت عرض کرد آقا این چیه این عقبه؟ فهمود عقبه ولایت ماست. حضرت فهمود چرا میخوای یه جمله به اضافه بگم، یعنی که انه او چرا اون بعدشو نپرسیدی؟ الا افیدو که افاده کنم، اضافه کنم، چیزی رو بده که خیر لک من دنیا و مافیا، از همه دنیا و اون چه اوست این یک کلمه بهتره برای تو. گفت واقعا اون یک کلمه چیه؟ فهمود بعدیشه فک و رقبتن. فهمود فک و رقبه تعویلش اینه، یعنی خودت رو باید آزاد کنی. گردنه‌ای که باید ازش عبور کنی اینه که انسان خودش رو آزاد کنه. فهمود الناس کلهم عبید الدنیا الا انت و اصحابک قد فک رقابکم من النار به ولایتنا. فک رقبه اینه خودت رو آزاد کن. کسی که با امام حرکت نمیکنه برده تباقیت میشه. عبید النار الناس کلهم عبید النار، این نار النار ولایت عدو و آل محمد. این همون حیات دنیاست، همون فتنه های حیات دنیاست که باطنش جهنمه. این فتنه های حیات دنیا رو انسان باید ازش عبور کنه، خودش رو آزاد کنه. فهمون دیگرانی که با امام حرکت نمی کنن عبید آتش میشن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. یه ده اصحاب النارن، هم صحبتن هم نشینن، خودشون انتخاب کردن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالد. انسانی که با ولایت باطل حرکت میکنه اصحاب النار میشه. کسانی آزاد میشن که از ولایت باطل خودشون رو نجات میدن. محیط ولایت باطل جهنمه. دیروز اینجور بود، امروز هم همینطور هست. تباقیت عالم، عالمی که خدا برشون برپا میکنه، ظاهر شهوات، باطنش جهنمه دیگه. الجهنم النار حفت به شهوات. وقتی خدا متعال جهنم رو خلق کرد، ملائکه دیدن گفتن خدا این که مشتری نداره که، خدا در پوشش شهوات قرار داد. یه نگاهی انداختن گفتن نه مشتریش خیلی زیاده. خدا متعال در پوشش قرار میده، امکاناتی خدا به ما داده برای عبور از حیات دنیا، برای این جهنم، برای اینکه خودمون رو آزاد کنیم، برای اینکه گرفتار این فتنه نشیم. اون چیه؟ علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. به او دو چشم ندادیم، به او زبان ندادیم، به او دو تا لب ندادیم، لب و دهان دادیم، زبان دادیم، و او رو به راه هدایت کردیم، آوردیم سر راه. خب ظاهر آیه معلومه، تعویل آیه در روایت اینه، فهمود عینین وجود مقدس نبی اکرم. اون دو تا چشمی که اگر انسان با چشم نبی اکرم نگاه کنه همه عوالمو میتونه ببینه، باطن دنیا، برزخ، قیامت. علم نجعل له عینین. خدا میتونه دو تا چشم برای انسان. انسان وقتی با چشم نبی اکرم عالم رو میبینه موحد میشه، تا با چشم خودش به عالم نگاه میکنه که موحد نمیشه. این که انسان با امام همراه بشه، با چشم امام عالم رو ببینه، میشود عظم الخالق و فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. فهمود و لسان امیر المؤمنینن. اون چشمی که همه ملک و ملکوت و فوق ملکوت عالم رو دیده، و ما هو علی الغیب بزنین، به همه غیب عالم مشرف، بخیلم نیست، ولی اون غیبی که او دیده زبان میخواد، تا گفته نشود، تا زبان نیاد نمیشه ببینی او چه دیده است. اگر بخوای با اون چشم ببینی باید از این زبان بشنوی. همون لسان امیرالمومنینه. شفتین حسنین سلام الله علیه ما هستند در روایت. این امکان خدا به انسان داده برای عبور از گردنه های دنیا. گردنه دنیا فهمود این عقبه ولایت ماست. باید از تعلقات دنیا عبور کنی، خودتو به امام برسونی. امکاناتش هم به ما دادن. اگر بنا بود ما با چشم خودمون عالم رو ببینیم، با زبان خودمون توصیف کنیم، ما هم مثل بقیه میشدیم. ولی یه چشمی عینینی آمده، ملکوت و فوق ملکوت عالم رو دیده، اون چه دیده زبان پیدا کرده، لب و دهانی است از او صحبت کرده، حرفا گفته شده. حالا به ما میگم به دنبال این چشم، به دنبال این لسان حرکت کنید، از این گردنها عبور کنید. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدین و نجد فلقت هم العقبه و ما ادراک هم العقبه فکر عقبه. با وجود این امام میشد خودتو آزاد کنی از دنیا، و الا برده دنیا میشه انسان. الناس کلهم عبید النار. این حیات دنیایی که اونها به پا میکنن، بدل سازی که میکنن برای دین خدا، در سوره مبارکه ابراهیم ملاحظه فرمودید بعد از اینکه داستان دوتا شجره رو میگه و از محورهای سوره نعمتهای الهی است. مهمترین نعمت هم تو این سوره نعمت انبیاست که حالا مفصل در سوره توضیح داده میشه. بعد میفهمد دوتا شجره رو توضیح میده، شجره خبیثه و طیبه، کلمه توحید و کلمه کفر، نبی اکرم و اهل بیت و انبیا و شیعیان، اون طرف هم ائمه نار. بعد میفرماد الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. پیغمبر ما دیدی چجوری کلمه نعمت رو تبدیل به کلمه کفر کردن؟ مقابل نعمت نقمت، مقابل کفر ایمانه، یعنی کلمه ایمان و نعمت رو تبدیل کردن به کلمه کفر و عذاب. امیرالمؤمنین که کلمه ایمان است در قرآن، که کلمه نعمت است، از عناوین ایشون مکررم در قرآن، نحن النعمه الذی انعم الله بها علی العباد، این از وجود مقدس خود امیرالمؤمنین ذیل همین آیه. این کلمه نعمت رو تبدیل کردن به کلمه کفر. احلوا قومهم دار البوار، قومشون از دار دائر که همه چیز درش در چرخشه بردن در دار بائری که هیچ چیز چرخش ندارد، هیچ رویشی درش نیست، هیچ امکانی در اونجا به نتیجه نمیرسد. این دار بائر کجاست؟ جهنم، بردن در جهنم. یصلونها و بئس القرار. بعد میفرماید که در همین سوره مبارکه ابراهیم میفرماید و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله، برای اینکه عباد الله رو گم کنن تو این عالم بدل سازی برای خدا میکنن. بدل سازی برای خدا مسیر گم کردن عباد الله. چجوری برای خدا بدل درست میکنن؟ آلهه درست میکنن، اوثان درست میکنن. یه تعبیری داره، تعبیر لطیفی ذیل این آیه مبارکه سوره عرض کنم نحل، یه روایت خیلی عجیبه. این روایت اگر بد معنا بشه خیلی بد معنا میشه، اگر هم خوب معنا بشه خیلی لطیفه. درسمو پس میدم. خدای متعال فقط خدای متعال دستور داده که الهین اثنین انما هو اله واحد، دو تا خدا قرار ندید، یه خدا بیشتر نیست. روایات ذیل این آیه مفصل بحث داره راجع به ثنویه ای که قالب به دو خدا بودن، با اونها گویا این آیه بحث داره که دوتا خدا نیست، یه الهه، دوتا اله نیست. معبودی که باید پرستش بشه، به اون امید داشت، از او خواست، رازق، صاحب اسماء حسناست، اسماءش در عالم جاریه و به اسماء کلتی ملعت هرکانه کل شی و همه محتاج اسماء او هستن، انتم الفقراء الی الله. این یه دونه بیشتر نیست. لا تجعلوا الهین اثنین انما هو اله واحد. یه روایتی رو عیاشی نقل کرده، متاسفانه میدونید که اسناد رو ایشون تو نقلای بعدی حذف کردن دیگه، حالا خیلی خسارت زدن، خسارتی شده، نیست اسناد، نیست اسناد حدیث، ولی حدیث حدیث فوق العاده است. ابی بصیر میگه از امام صادق شنیدم فرمود لا تجعلوا الهین اثنین، ای امامین دو تا امام قرار بدید. بعد معنا کنی معنیش امام اله است، خوب معنا کنی یعنی اصلا طریق بت پرستی دو تا امام درست کردن در، برای اینکه بتکده به پا کنن امام مقابل امام درست میکنن، بعد بتکده درست میشه. اگر شما امیرالمومنین رو جاش معاویه درست کردید، بتکده درست میشه، بخواید یا نخواید میشه. دنیا رو تبدیل میکنن به بتکده. لا تجعلوا امامین انما هو امامون واحدون، اون امامی که خدا قرار داده که اوست که توحید رو در عالم به پا میکنه، اوست شجره طیبه است، اصل شجره طیبه امامه. شیعیان فروعن، کلمه توحید در مقام تحقق میشه امام و فروع امام. عالمی که با امام به پا میشود عالم توحیده، عالمی هم که با امام باطل به پا میشود عالم کفره. این بهشت از اون جهنم، این توحید از اون شرک، این توحید از اون کفر، این توحید از اون نفاق. لذا محور کلمه طیبه امامه، محور ضرب الله مثلا کلمتن خبیثتن هم باز امام باطله. لذا تعدد آلهه بارگشتش به تعدد دوتا امامه. چجوری دوتا چجوری بت پرستی در عالم به پا میشه؟ اگر فرائن نباشن بت پرستی درست میشه؟ لذا باطن پرستش بت ها چیه؟ عبد و طاغوته. اینایی که میرن تو بتکده بت ها رو میپرستن در واقع نمرود رو میپرستن. او به پا کرده. تمام میدونید کار ساده نبود، بدل سازی میکردن واقعا. عالم فوق القمری و تحت القمری و تأثیرات عوالم بالا در عالم پایین رو یه دستگاهی درست میکردن. علومی بوده، فلسفه بوده، کهانتی بوده، تنجیمی بوده، کارایی میکردن ملت‌ها رو تسلیم میکردن. همینجوری که ملت‌ها نمیمدن چوب و سنگ بپرستن که. همون انداده. این تنجیمی که حرامه، کهانتی که حرامه، واقعا علومی بوده. یه کارهایی میکردن که ملت‌ها رو تسلیم میکردن، میآوردنشون پای بت‌ها قربانی میکردن. یه پشوانه‌هایی داشتن که برده‌ها میآمدند، اهرام رو میساختن، این اهرامی که مثل کوه میمونن، میمردن پای همین اهرام دفن میشدن، ولی همین فرعون رو میپرستیدن. ساده نبوده که. این بتکده است، محور این بتکده خود فرعون، خود هامان و قارونن، اینا هستن که این بتکده رو درست میکنن. الان هم همینطوره، تمام دنیا پرستی زیر این زیر سر فرعون عالمه. دنیایی درست میشه، فتنهی درست میشه، فتنه حیات دنیاست، جلوی چشم همه هم هست. روز قیامت در صحنه محشر یه عده‌ای با نور امام حرکت میکنن، یه عده‌ای در تاریکی هن. میگن اجازه بدید از نور ما استفاده کنیم. میگن اینجا ممکن نیست، از دنیا باید میآوردید. حجاب و سوری پیدا میشه، صداشون میزنم، میگه خب چه شد شما اونور سور ما اینور سور، شما در رحمت مادر از مگه با هم نبودیم؟ میگن بله با هم بودیم، ولیکن نکن فتنتم، خودتون رفتید وسط فتنه حیات دنیا. کی گفت برید؟ کی گفت پا بذارید در حیات دنیا؟ بله جلوه داشت، شکوفه داشت، سر و صدا داشت، جاذبه داشت، ولی به تعبیر قرآن کمل سهل قیسن عجب الکفار نبات و سم یهیج تتراه و مصفر را سم یکون و تاما. یه رویش بهاریست، به دنبالش هم در پاییز خساشا که زیر دست پا میشه، خبری نیست. ولیکن نکن فتنتم انفتون و تربستون. برای عبور از حیات دنیا فرصت نبود شما این پا اون پا کنید. لذا خدای متعال در همین سوره در آیات بعد فرمود سابقو الی مغفرتن، بعد از اینکه حیات دنیا رو توضیح میده، اعلموا انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. میفهمد این پنج چیز فتنه حیات دنیاست. میفهمد سابقو الی مغفرته. اگر میخواید تو گل دنیا گیر نکنید، بعد اهل سبقت باشید، بعد سعی کنید اولین کسی باشید که این راه رو طی میکنید. سابقو الی مغفرته من ربکم. این تربص در مقابل سبقت، این پا اون پا کردن در عبور از حیات دنیا. آدم میخواد با سید و شهدا حرکت کنه، یک مختصر درنگ بکنی جا میمونه از قافله. در باب انبیاء اولوالعزم یه حدیثی است که خوندنی نیست، که راجع به بعضی انبیاء، فقط انبیاء اولوالعزم علت این که به عنوان اولوالعزم انتخاب شدن اینه که اونجایی که ولایت نبی اکرم و ائمه و امام زمان به ویژه عرضه شد، بیدرنگ قبول کردن، تربص نکرد. بعضی از انبیاء پیغمبران بودن ولی اون سرعت رو نداشتن، پیغمبر اولوالعزم نشدن دیگه. ملاحظه کردید روایت شو هیچ چیز جای سبقت رو نمیگیره تو اون عوالم، کثرت عمل جای سبقت رو پر نمیکنه. آدم اگر این پام بکنه، امام حسین یه قراری با خدا بسته، قرارش کربلاست، روزش هم عاشوراست، نه مکانش عوض میشه نه جاش نه زمانش. دیر بیای جا میمونی، این پام پا کنی جا میمونی. حضرت دارن به سمت کربلا حرکت میکنن، تو گندم میبری بره اهل بیت تو یمن، جا میمونی، کارش نمیشه کرد، جای تربص نیست. منافقین به مؤمنین میگن که ما با هم بودیم، نماز میخوندیم، روزه میگرفتیم. بله یه فتنه حیات دنیایی به پا شد، شما خودتون انداختید وسط فتنه، این پا اون پا کردید، نرسوندید خودتونو به امام، تربستم ورتبتم، آرام آرام به تردید افتادید، به بدگمانی افتادید. کسی که پا میذاره در حیات دنیا دل بسته میشه، آرام آرام به شک و تردید میاد، بدبین میشه نسبت به اولیاء حق. میگه چه معنا داره حضرت حکومت رو گرفته بصرش رو به ما نمیده؟ اون مرد حسابی، حالا نه حسابی، به چه مبنایی حضرت بصرش رو به تو بده؟ به چه حسابی با خودت تقسیم میکنی میگه بصرش به من میرسه؟ جنگ درست میکنه که بصره رو بگیری؟ بچه اساسی این هم ورتبتومه. آرام آرام آدمی که پا میذاره در وسط حیات دنیا نسبت به امیرالمومنین دوچار ارتیاب میشه، دوچار بدگمانی میشه. اینجوری از امام فاصله گرفتید، رفتید به سمت حیات دنیا و چشمتون رو میبستید، آرام آرام وقوفی داشتید و توقفی و تربصی و بعدم ارتیابی و قرر آرزوها سر برداشت، فری به این امانی رو خوردید تا فرصت گذشت. جا امرالله، امرالله حالا یا مرگ یا عصر ظهوره. انقدر این پا اون پا کردید تا عصر ظهور رسید، کاری نکردید. اون دورانم که میدانید تعبیر قرآن اینه لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. وقتی حضرت غلبه میکنن دیگه وقت ایمان آوردن نیست. اون ایمانی که در دوران غلبه و از ترس میاد دیگه مال او. ممکنه قبل از ظهور حضرت ایمان از سر ترسم قبول کنن و منافقم راهش بدن، در دوره ظهور حضرت اینجوری نیست. کسی که از ترس میخواد ایمان بیاره ایمانش رو قبول نمی کنن. غرتکم الامانی، امنیهای انسان در همه قوای انسان جاری میشن. دید قلب چجوری خون رو پمپاژ میکنه به همه اعضا و سلولهای بدن. امنیهای انسان همه چشم و گوش و زبان انسان رو پر میکنن، میشه از حرف زدنش بفهمی که چه در دلش میگذره. عجب منافقین قرآن میفهمد که ولا تعرفنهم فی لحن القول، از آهنگ حرف زدنش میشه بفهمی این منافقه، این اهل اعتقاد به خدا نیست. امنیهای انسان در حرف زدنش، در نگاه کردنش، در راه رفتنش، در زندگی کردنش پیداست. جاری میشه در اعمال انسان، در قوای همه قوای انسان رو فرا میگیره. وقتی فرا گرفت همه قوای انسان میشه تاریک. خلاصش هم یک کلمه، غرتکم الامانی، آرزوها، امنیها، هوسها سر برداشت. کم کم شما هم دنبال هوسها رفتید. اولش یه نگاه کردنی رو ورود به حیات دنیا و ارزیابی کنیم چجوریه، این پا اون پا کنیم که بالاخره با امام حسین بریم یا با ابن زیاد بریم. عمر صد تا صبح فکر میکرد. صبح گفت میگن یه قیامتی هست، ملکره نقده نقد میکن، ملکره میگن یه قیامتی هم هست، یقولونه ملکره نقد. آرام آرام امنیه ها سرور میداره شیطان، ولی امنیان نه هم. خلاصش اینه، وقر رکم بالله الغرور، یه غروری فتنه کرد، بلد بود چجوری فریب بده، شما دنبال سرش را افتادید، شما را از امام جدا کرد. این اصل مسئله است. وقر رکم بال، این غرور به ابلیس تفسیر شده، میدونید دیگه دومیش که به کی تفسیر شده، به امیانار هم تفسیر شد. اون غروریست که همه فتنه حیات دنیا و همه گرفتاری ها از اونجاست. قرآن فهمد اینجوری آدم از مسیر حق جا میمونه، اینجوری از حیات الاخره جا میمونه، اینجوری از امام جا میمونه، در وادی ظلمات گرفتار میشه دیگه نمیتونه بیاد بیرون. آدمی که از سر آرزوها و دنیا برنخواسته، این آدم گرفتار دنیا میشه، در باطلاق دنیا متوقف میشه. تعلقات مثل همون گل دنیاست دیگه، آدم بگه آدم تا سبک بال نشه نمیتونه از دنیا عبور بکنه، ولی در وادی حیات دنیا گرفتار میشه انسان. خدای متعالم برای این آدمایی که در حیات دنیا گرفتار میشن یه صحنه های گاهی پیش میاره، خودشو نشون میده، ولی باز هم حاضر نیست دست برداره. در سوره مبارکه عنکبوت بعد از همین آیه که و ما ذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اتفاقا بلا فاصله بعد از همین آیه خدای متعال میفرماید، بلا فاصله بعد از همین آیه است، میفرماید که فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. اینایی که اسیر دنیا شدن، اینایی که گرفتار حیات دنیا شدن، پاشون گیر کرده تو دنیا، از خدا فاصله گرفتن، آرام آرام دوچار عرض کردم جلسه گذشته افک رزق شدن، یه دستگاه دروغی به پا کردن، میگن رزق شما دست ماست، رزق شما اینجوری تأمین میشه، مثل همین نظام اقتصادی که الان در عالم به پا کردن، میگن شما باید به این نظام اقتصادی جهانی گره بخورید تا وضعتون خوب شه. دیدید با صدای بلندم میگن و کتاب روش نوشتن و معادله و این سر صدایی که میکنن، شما گره نخورید به این نظام جهانی وضع معیشتتون درست نمیشه. یه افک بزرگه، یک دروغ بزرگه. این منحنی هایی هم که میکشن رسم میکنن نشون میدن، مثل همون مارای فرعونه، همون سحر است، هیچ چی دیگه نیست. آدمی که اسیر حیات و دنیا شد، گرفتار این اسباب شد، به هر طرف نگاه میکنه ببینه آقا همینه دیگه، باید با اینا حرکت کنی، اگر با اینا حرکت نکنی دوچار این آلهه میشه، دوچار این شرک ها میشه، دوچار این فتنه رزق میشه، دوچار این بدلسازی و عرض کنم جعلول الله اندادن، این انداد میشه، لیوزلو عن سبیله، دور میشه از راه خدا. خدا میتونه یه جای امت رو، آدم رو دوچار یه تزلزل میکنه. فاذا رکبوا فی الفلک، آدم رو سوار کشتی میکنه، میبره وسط دریا، دریا رو طوفانی میکنه، دعوا الله مخلصین، همه از کار میفتن. این رکبوا فی الفلک فقط این کشتی و این دریا نیست، خدای متعال فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین فلما نجاهم الی البر، اونجایی که زیر پا شله، هیچ کسی نیست حفظش بکنه، کشتی در حال غرق شدنه، کشتیبان هم کاری ازش نمیاد، شناگری هم تو اون وسط اقیانوس که به درد نمیخوره که، غریق نجات هم باشی تو در اون گرداب میخوای چیکار کنی؟ دعوا الله مخلصین له الدین، اصلا روایت داره اله یعنی اون کسی که یتعله علیه، در توحید صدوق است، در تفسیر امام علیه السلام است، یتعله علیه کل مخلوق فی الشدائد والاحوال ان انقطاع الاسباب، اله اون کسی است که هر مخلوقی وقتی حجابا میره کنار دست به دامن او میشه، ان انقطاع الاسباب. ما خودمون رو بهش نشون میدیم، ما رو صدا میزنه، از وسط دریای طوفانی دست رو میگیریم میاریم تو ساحل. حالا خدا متعال متوقع است که وقتی این آلهه رو دیدی، هیچ کی نمیتونه برات کاری بکنه، در یه شرایطی تو رو قرار میدیم که این فراعنه ای که اینقدر کر و فر دارن تو عالم، هیچ کمکی به تو نمیتونن بکنه. همه این فراعنه ای که میگن شما بیاید طرف ما، اگر آمدی چنین میشود، چنان میشود، دنیاتون آباد میشه، آخرتتون آباد میشه، وعده آخرت هم گاهی میدن، یه جای خدا آدم برد در لحظه مرگ، بیا منو نجات بدن، میتونید نجات بدید. همه ما اون لحظه رو داریم، ما خدا متعال برای تو لحظه مرگ کسی به داد انسان میتونه برسه؟ صدا بزنید اگه اینا کاری ازشون میاد، کاری برای آدم بکنن. فلما نجاهم، ما دستشو میگیریم میاریمش تو ساحل، خب متوقعیم که همون توحید بمونه دیگه. خدای دریا و صحرا یکیست، سفتی صحرا هم به خداست، کما اینکه محافظت در دریا هم با خداست، چه فرقی میکنه؟ فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، پاش رو زمین میاد دوباره یادش میره برای خدا شریک قرار میده، خیال میکنه زیر پاش سفته، دوباره خیالش راحت میشه. لیکفروا بما آتیناهم، این مقدمه کفران است، کفران از اینجا شروع میشه. خدا که تو رو نشون داد و خودشو بهت نشون داد وسط دریا، چرا پات اومد رو ساحل از این خدا غافل شدی؟ این مقدمه کفرانیست. بله یتمتعو، بله میخواد تمتع در حیات دنیا داشته باشه. کسی که میخواد با بنی امیه را بره، خدا یه جایی زیر پاشو خالی میکنه، نشون میده اینجا دست اینا به جای بند نیست، دنبال اینا حرکت نکن، اون روزی که بعد به دادت برسن اینا هیچ کاری برات نمیتونن انجام بده. مفصل قرآن اینو توضیح میده، یک دفعه یکی از فتنه های ما همینه، میگن با ما بیاد والله مل خطایا کن، بارتون رو دوش ما، ما میرسونتون به بهشت، نگران نباشید. قرآن فهمت دروغ میگن، اینا بار هیچ کسو بر نمیدارن، بار خودشون هم رو زمینه، روز قیامت بار شما هم رو دوش اونا میره، بار اونا رو دوش شما میاد، هر دوتون بعد دو برابر بار بردارید. اگه زیر بار اونا رفتید. این که شما وقتی پاتون میرسه به زمین دوباره برای خدا شریک قرار میدید، خیال میکنید زیر پاتون سفت شده، یادتون میره، برای اینکه میخواد متمتع باشید. این مقدمه کفران هاست، مقدمه تمتع هست. فسوفه یعلمون، دوباره به زودی خواهند فهمید که اشتباه کردن. یه بار شما تکیه کردید به این آلهه، ما زدیم شکستیم، نشونتون دادیم اینا هیچ کارهای عالمن، اینا پوچن پوکن، دوباره تا صحنه عوض شد دوباره سر تو دامن همونا میذارید، دوباره دنبال تمتعات هستید، دوباره میخواد از سفره دنیا بخورید. ولی تمتعو تن و تمام نکته موانعی که انسان داره برای اینکه درست راه بره در عالم و در مسیر حرکت کنه عمدتا همیناست. فتنه حیات و دنیاست، فتنه بیت العنکبوته، اینا موجب شرک و شبیه برای خدا قرار دادن برای امیرالمومنین بدل درست میکنن برای نبی اکرم. این بدل سازی ها موجب میشود انسان از حرکت در راه خدا باز میمونه، موجب میشه انسان در فتنه گرفتار میشه، نمیتونه عبور کنه. اونایی که اینجوری گرفتار میشن دیگه واقعا نمیرسن به حیات الاخره، نمیرسن به عصر ظهور، نمیرسن به عصر لقا، نمیرسن به عالم ایمان و وادی ایمان، قبل از وادی ایمان سقوط میکنن. لذا عرض کردم دو سه آیه بعد خدا امتحان میفرد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. در دل این فتنه ها، در دل حیات الدنیا، در دل این آمد و شدها و قبض و بست ها، اونایی که از سر سفره دنیا برخواستند، مجاهدند، جهادشون هم فیناست. این طور نیست که هر کی کار زیاد بکنه به نتیجه میرسه. انقدر آدم های پرکار که در حیات دنیا غرق شدن، از دنیا بهرون عمیق غرق فیها قوم کثیر و سفینتها آل محمد علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله.